ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. فرانسه میگوید درباره شواهد آمریکا درباره ارسال تسلیحات ایرانی به یمن در حال بررسی است. فائزه هاشمی رفسنجانی میگوید بررسی‌های شورای عالی امنیت ملی ایران نشان داد در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است. و شماری از گروه‌های موسوم به بسیج دانشجویی از حضور حسن روحانی در نشست استانبول به شدت انتقاد کردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبر، یک گفتگو و یک گزارش. 2 روز پس از نشست خبری نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، وزارت خارجه فرانسه گفت در حال بررسی مدارک ارائه شده است. الکساندر جورجینی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، با تاکید بر اینکه کشورش نگرانی‌های درباره برنامه موشکی ایران دارد، گفت در مورد بقایای موشک که در نشست خبری خانم هیلی ارائه شد، پاریس همچنان در حال بررسی است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. از سوی دیگر جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، شامگاه جمعه تأکید کرد تلاش‌های ایالات متحده برای افشا کردن اقدامات ایران در منطقه دیپلماتیک است و نه نظامی. ژنرال ماتیس با اشاره به اینکه آمریکا برای مقابله با ایران قصد افزایش حضور نظامی در منطقه را ندارد، گفت افشای اقدامات ایران تلاشی دیپلماتیک است و از همین رو در نشست خانم هیلی ژنرال‌ها حضور نداشتند. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند و در مقابل نقش آمریکا در منطقه را مخرب می‌داند. در آستانه نخستین سالگرد مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، دختر او گفته است در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. فائزه هاشمی به وبسایت اعتماد آنلاین گفته است شماری از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حضور همه افراد خانواده رفسنجانی گفتند در بدن آقای هاشمی 10 برابر، در بدن همسر او عفت مرعشی 3 برابر و در بدن دختر او فاطمه هاشمی 1 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. به گفته فائزه هاشمی، شورای عالی امنیت ملی گفته است از منشأ این رادیواکتیو اطلاعی ندارد، اما دلیل فوت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام این نبوده است. 19 دی سال گذشته اعلام شد که اکبر هاشمی رفسنجانی هنگام شنا در استخر دچار عارضه قلبی شده و سپس درگذشته است. فرزندان او این مرگ را مشکوک خواندند و پس از آن به گفته محسن هاشمی، شورای عالی امنیت ملی بررسی علت این مرگ را آغاز کرد. اکنون به گفته فائزه هاشمی ظاهراً پرونده در این شورا مختومه شده است. و شماری از گروه‌های موسوم به بسیج دانشجویی از حضور حسن روحانی در نشست رهبران کشورهای اسلامی در استانبول انتقاد کردند و بیانیه پایانی این نشست را خیانت خواندند. در بیانیه‌ای که با عنوان نامه 20 بسیج دانشجویی برای رئیس جمهور منتشر شد، تقسیم قدس به غربی و شرقی شروع پروژه جدید برای برهم زدن معادلات منطقه‌ای خوانده شده و خطاب به حسن روحانی آمده است. این چه دستگاه دیپلماسی است که فهم خیانت قدس غربی شرقی را ندارد؟ انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که 1 روز پیشتر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود تهران همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را به طور رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه نشست استانبول گذاشته است. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی شعارهایش خواستار محو این کشور از نقشه جهان شده است. در مقابل، آمریکا و اسرائیل حمایت‌های مختلف ایران از گروه حماس را مانعی بر سر مذاکرات صلح به نام 2 طرف دانستند. و اینک یک گفتگو. روز جمعه ارمنستان از 1 منطقه آزاد در شهر مقری در مرز با ایران پرده برداری کرد. در آغاز گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان از مشخصات منطقه آزاد مقری پرسیدم. روبیک میناسیان در ایروان، پایتخت ارمنستان.
ببینید، منطقه آزاد مقری دقیقاً در مرز ایران و ارمنستان قرار داره. یعنی شما مرز ایران رو وقتی که رد میکنین به طرف ارمنستان، اولین شهر شهر مقری هست. برای همینم اون منطقه آزاد رو اسمش رو مقری گذاشتن.
سورن کارایان، وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان، وعده داده که منطقه آزاد مقری مشوق تازه‌ای بشه برای فعالتر شدن بازرگانی ارمنستان با ایران و گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور. الان حجم این مبادلات چقدره؟
ببینید، حجم مبادلات بین ایران و ارمنستان رو در سال 2017، یعنی در 9 ماهه اول 2017، حدود 200 میلیون دلار اعلام کردند. طرف ایران 179 میلیون و طرف ارمنستان 190 میلیون دلار اعلام کردند و حدوداً هم میشه گفت نسبت به سال 2016 افزایش داشته، چون در کل سال 2016 بوده 200 میلیون ولی در 2017 در 9 ماه به این عدد رسیده. ولی مسئله اساسی اینه که ما اگر گازی رو که ایران و ارمنستان تعاطر میکنن، گاز و برق رو، از این آمار خارج بکنیم، عدد بسیار کوچکی هست که صادرات و واردات بین دو کشور انجام میشه. یعنی این 200 میلیون دلار میشه گفت که حدود 90% رو گاز تشکیل میده.
وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان برآورد کرده که در چند سال آینده 50 تا 70 شرکت فعال جذب منطقه آزاد مقری ارمنستان بشن با تخمین 100 تا 130 میلیون دلار سرمایه گذاری و ظرفیت حدود 250 میلیون دلار کالا و خدمات.
ببینید، در رابطه با منطقه آزاد مقری برآوردها این هست که از اونجایی که ارمنستان هم عضو اتحادیه اوراسیا است و اجناسی که در ارمنستان تولید میشه با هزینه 0% مالیات به دیگر کشورهای عضو اوراسیا صادر میشه و اخیراً هم ارمنستان با اتحادیه اروپا هم به توافقاتی رسیدن که مبادلات تجاری بین ارمنستان و اتحادیه اروپا با تعرفه ترجیحی انجام بشه، اینطور فکر میکنن که منطقه آزاد مقری میتونه جای خوبی باشه برای شرکت‌های ایرانی که میخوان به اروپا و یا به کشورهای اوراسیا که 180 میلیون جمعیت دارن صادرات داشته باشن، محصولاتشون رو در منطقه آزاد مقری تولید بکنن و به راحتی بتونن به کل اوراسیا و حتی اروپا صادر بکنن. از طرفی هم شرکت‌های زیادی از اوراسیا و حتی شرکت‌های اروپایی هستن که میخوان به ایران کالا صادر بکنن، براشون جذاب‌تره که در ارمنستان این کالا تولید بشه در منطقه آزاد مقری و به ایران صادر بشه.
روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ایروان، درباره منطقه جدید و تأسیس آزاد مقری در مرز ارمنستان و ایران میگفت.
انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟
راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده، مضافاً برای اینکه کسانی که این حرف رو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره، رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تأثیری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ادامه این بخش خبری رادیو فردا. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز پنجشنبه تصمیم به لغو قانون بیطرفی شبکه جهانی اینترنت گرفت، تصمیمی که شرکت‌های بزرگ چون گوگل، فیسبوک و توییتر هم درباره آن انتقاداتی دارند. درباره قانون بیطرفی شبکه و جوانب مختلف تصمیم اخیر کمیسیون ارتباطات، هانا کاویانی با امیر رشیدی، محقق در زمینه اینترنت، گفتگو کرده است. و آقای رشیدی ابتدا قانون بیطرفی شبکه جهانی اینترنت را به زبان ساده اینگونه توضیح می‌دهد.
فرض کنید که خطوط متروی شهری ما خطوط کابلی هستن که اطلاعات کاربران داره توش رد میشه، مثل اینترنت، کابلای فیبر نوری اینا هستن. ایستگاه‌های مترو هم هر کدوم در واقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هستن و کاربرانی هم که میان سوار این قطارها میشن از مبدأی به مقصدی میرن، اطلاعاتی هستن که در درون این شبکه اینترنت در حال چرخش است. به طور معمول افراد واسه اینکه وارد مترو بشن فقط میان یه کارت مترو میکشن، یه پولی ازشون کم میشه و وارد میشن. کسی نظارت نمیکنه که مثلا شما دینت چیه، جنسیتت چیه، یا اهل کجا هستی که حالا اولویت داشته باشی نسبت به کس دیگه. این حالت حالتی است که ما بشیم بی‌طرفی، یعنی هیچ تبعیضی وجود نداره. همه آدم‌ها، همه افراد به صورت برابر حق دارن از امکانات خدمات مترو شهری استفاده بکنن. حالا اگه بیایم فکر کنیم که مثلا یکی از این ایستگاه‌های مترو که نقش اون ISP رو داره یه روز بیاد بگه که خب من از امروز نمیخوام اجازه بدم افراد سیاه‌پوست سوار مترو بشن، در این حالت در واقع داره یک رفتار کاملا تبعیض آمیزی صورت میگیره و اون برابری که در قبل وجود داشت از بین میره. توی اینترنت هم ما دقیقاً چنین وضعیتی رو داریم.
این مشکلی که توضیح دادی میتونه مشکل خیلی عمده‌ای برای کاربران اینترنت باشه. چرا شرکت‌های بزرگی مثلا مثل گوگل یا فیسبوک و اینها مخالفت کردند و منتقد این اتفاقی هستن که روز گذشته در آمریکا افتاده؟
دلیلش این هستش که ببینین شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک، نتفلیکس، اینها شرکت‌هایی هستن که محتوا رو در واقع به وجود میارن، یعنی اطلاعاتی که در درون شبکه اینترنت در حال چرخش هست رو به وجود میارن. اینا شرکت‌هایی نیستن که این اطلاعات رو به دست کاربرها برسونن. شرکت‌هایی که اطلاعات رو به دست کاربرها میرسونن همون ISP ها هستن یا شرکت‌هایی هستن که ما بهشون میگیم شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت. حالا اگر این شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تصمیم بگیرن که مثلا میگم جلوی ترافیک یکی از این وبسایت ها رو بگیرن، مثلا به فیسبوک بگن که تو اگر میخوای ما اجازه بدیم که کاربرانت بتونن باهات کار کنن تو باید به ما پول بیشتری بدی، خب طبیعتا فیسبوک اینجا خیلی از کاربراش از دست میده، ضرر اقتصادی میکنه و مشکلات خیلی زیادی براش پیش میاد. برای همین اون دسته از افرادی که شرکت هایی که در واقع تولید کننده محتوا هستن و یا دارن محتوا رو میچرخونن، اونها مخالف این تصمیم هستن به خاطر اینکه میتونه براشون مشکلات ایجاد بکنه.
مدافعان این طرح چی میگن؟
خب مدافعانش حقیقتش اینه که دلایل چندان محکمی ندارن. مدافعانش چه تو ایران چه بیرون از ایران معتقد هستن که این کار باعث میشه که رونق به وجود بیاد، رقابت به وجود بیاد در بازار، در حالی که این کار نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث ایجاد رانت هم میشه. یعنی اون شرکت ISP که فرض کنیم مثلا مثل ورایزون که یکی از بزرگترین ISP های توی آمریکا هست، خب اون قدرت خیلی بیشتری توی بازار داره نسبت مثلا فرض کنیم به شرکتی مثل اسپریت که خب شرکت خیلی کوچیکتری هستش. بنابراین نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث به وجود اومدن رانت خیلی بزرگی میشه که به این شرکت ها، به این قولهای در واقع ISP ها داده میشه و اونها میتونن هر طوری که دلشون میخواد با کاربرا رفتار بکنن، اطلاعات رو سانسور بکنن، کند بکنن، مسدود بکنن و از این رانت استفاده بکنن.
و تو صحبت ها به ایران اشاره کردی، میخوام اگه بشه کوتاه به اینم بپردازیم که وضع بی‌طرفی شبکه در ایران چگونه است؟
از زمانی که ایران شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کرد و بر اساس اون اعلام کردش که دسترسی به وبسایت های درون ایران ارزون تر از وبسایت های خارج از ایران هست، ایران هم در واقع داره بی‌طرفی شبکه رو نقض میکنه با یه فرق خیلی بزرگ. اونم اینجا هستش که، یعنی تفاوت نسبت به اتفاقی که تو آمریکا افتاده، اونم اینجا هستش که در وبسایت های درون ایران همیشه زیر تیغ سانسور هستن. یعنی وبسایت درون ایران مثلا فرض کنید یک خبری که رادیو فردا منتشر میکنه، همون خبر در ایران احتمالا با سانسور منتشر میشه. بنابراین کاربر میدونه که اگه بره سایت درون ایران رو ببینه پول کمتری پرداخت میکنه، اما اگه بیاد وبسایت رادیو فردا همون خبر رو بخونه پول بیشتری باید پرداخت بکنه. این نه تنها نقض بی‌طرفی شبکه میشه در ایران، بلکه این روشی که ایران در پی گرفته که کاربران نگران این هستن که چه میزان پول دارن پرداخت میکنن، میتونه تبدیل بشه به یک ابزار سانسور بسیار خشن که در واقع خود کاربران خودشون رو دارن سانسور میکنن چون نگران این هستن که پول بیشتری باید پرداخت بکنن برای اینکه اطلاعات رو روی سرورهای خارج از ایران دریافت کنن.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.